بخش پنجم.
پس از گذشت چند روز برای مأموران سازمان اطلاعات مصر روشن شده بود اسرائیل سکوی حفاری را در مکان نامعلومی پنهان کرده است که موقعیت آن به ذهن هیچ کس خطور نمی کند. از این رو عرصه جهانی شاهد حرکت و فعالیتی بود که تمام کره زمین از دورترین نقطه در شرق و غرب آن را در بر گرفت. نیروها بر حجم جستجوها تا مناطقی که به ذهن هیچ کس نمی رسید افزودند. طبیعتاً این جستجوها کاملاً سری بود. این جستجوها همه بندرها، حتی بندرهای بسیار کوچک را شامل می شد. جستجو برای یافتن یک سکوی حفاری بود که اسرائیل می خواهد آن را برای استخراج نفت در خلیج سوئز اجاره کند. قبل از آن باید فردی با ویژگی‌های خاص تمام عملیات را رهبری کند، فردی که توانایی آن را داشته باشد عملیات را در هر صورت به سرانجام نهایی‌آن برساند، سرانجامی که ترسناک به نظر می‌آمد. زمانی که طاهر رسمی، همان مأموری که خبر ورود حفار به اقیانوس را به رئیس رساند، برای این مأموریت برگزیده شد، باید دو معاون برای خود انتخاب می‌کرد. یک معاون برای اطلاعات و معاون دیگر برای عملیات. طاهر رسمی گزینه ای جز عزت بلال و ندیم هاشم نداشت. عزت دوست طاهر بود و میان دوستانش به کامپیوتر معروف شده بود. محال بود عزت کلمه حادثه اطلاعات یا صورت کسی را ببیند و آن را فراموش کند. تا آنجای که برخی به مزاح می گفتند او حتی اگر هم بخواهد نمی تواند فراموش کند. برای همین عزت به عنوان مسئول اطلاعات انتخاب شد. اما ندیم هاشم که جگرشیر صدایش می کردند فردی مطلوب برای این گونه ریسک های غیر ممکن بود. هر وقت اوضاع بحرانی می شد و کار گره می خورد سازمان به حضور جگرشیر نیاز داشت، مرد شجاعی که در شرایط بسیار سخت خون سرد بود. در هفته نخست آغاز مأموریت برنامه این سه نفر بر روی کشف تعداد دستگاه‌های حفاری موجود در سراسر جهان متمرکز شده بود که در میان آنها سکوی حفاری که اسرائیل اجاره کرده بود به چشم نمی‌خورد و حتی هیچ قرائن و شواهدی نیز در میان نبود که اسرائیل بخواهد یکی از آنها را اجاره کند. در میان انبوهی از تلگراف‌هایی که از سراسر جهان مخابره می‌شد، تلگرافی بود که در آخر آن امضای فردی به نام موریس به چشم می‌خورد. این تلگراف از کانادا ارسال شده بود. ندیم هاشم پیش از این شخصاً با موریس در یکی از سفرهای سری خود که همیشه او را از خانواده و دو پسرش دور می‌کرد ملاقات کرده بود. دیدار ندیم با موریس چند ساعت بیشتر به درازا نکشید، اما کافی بود که نشان دهد موریس انسانی دقیق و با صداقت است و حقیقتاً یک نعمت به شمار می رفت. سه مرد تلگراف را به دست گرفته و به نوبت به آن می نگریستند. نکته خاص یا قابل توجه و حتی مطلب اضافی در آن به چشم نمی خورد. موریس لبنانی الاصل در کانادا به دنیا آمده و در همانجا میلیونر شده بود. قصرها، شرکتها و ناوگانی از خودروهای لوکس تنها بخشی از دارایی‌های او به شمار می‌رفت. او به ناسیونالیسم عربی تا حد جنون ایمان داشت، تا آنجا که گاهی خود را واقعاً به خطر می‌انداخت. موریس اطلاعاتی از سکوی حفاری به نام کینتنگ ارسال کرده بود. اطلاعات موجود از کینتنگ اطلاعات معمولی بود، همانند ده ها نمونه از اطلاعاتی که در اختیار آنان بود. ده ها سکوی حفاری در گوشه و کنار جهان فعالیت می کردند و اطلاعات آنها از سر تا سر جهان ارسال می شد. اطلاعات رسیده اندازه، قدرت، حجم مخازن، مته حفاری، امکانات، ارتفاع، درازا و پهنای آن، عمق قوس آن به زیر آب و تعداد پرسنل آن را در بر داشت. سکوی حفاری در دریاچه ایری لنگر انداخته بود. مهمتر از همه اینکه در این تلگراف آمده بود موریس توانسته است از سکوی حفاری عکس برداری کند و عکس‌هایش اکنون در راه مصر است. هیچ قرائن و شواهد دور و نزدیکی وجود نداشت که نشان دهد اسرائیل این سکوی حفاری را اجاره خواهد کرد، بلکه قرائن برعکس آن دلالت داشت. سکوی حفاری کینتنگ برای بخش آبهای ساحلی شرکت پترولیا که یک شرکت کانادایی است تولید شده بود. هدف اصلی از تولید آن فعالیت در سواحل کانادا بود و سکو نیز اکنون در سواحل کانادا لنگر انداخته بود. پس چه چیز عجیبی نگاه آنها را دقیقاً به این سکوی حفاری دوخته بود؟ دقیقاً هیچ چیز خاصی وجود نداشت جز همان حس مرموزی که در هر شغلی فقط حرفه‌ای‌ها را در بر می‌گیرد، احساس آن که در پس هر موضوع ساده و معمولی می‌تواند یک نکته پیچیده و پنهان وجود داشته باشد. ناگهان یکی از آن سه مرد پرسید: این دریاچه ایری کجاست؟ هیچ یک از آنها موقعیت جغرافیایی آن را نمی‌دانستند. طاهر رسمی دستش را دراز کرد، اطلس را برداشت و صفحات آن را ورق زد تا به نقشه آمریکای شمالی رسید و آن را کاملا باز کرد. طاهر روی نقشه چه دید؟ بخش شرقی مرزهای آمریکا و کانادا از 5 دریاچه تشکیل شده است که از غرب به شرق از این قرارند: دریاچه سوپریور، دریاچه میشیگان، دریاچه هوران و دریاچه کوچکی که از جنوب به شمال کشیده شده است و همان دریاچه ایری است. دریاچه پنجمی نیز در شمال آن قرار دارد، دریاچه معروف اونتاریو که آبشارهای مشهور نیاگارا به آن سرازیر می شود. این دریاچه مرز میان دو کشور آمریکا از جنوب و کانادا از شمال به شمار می رود. سکوی حفاری که موریس به آن اشاره کرده بود در دریاچه ایری بود. از نگاه هر سه آنان دریاچه ایری ویژگی خاصی داشت. دریاچه را یک ایالت از کانادا از شمال و سه ایالت از آمریکا در جنوب و شرق و غرب احاطه کردند. این ایالت‌های چهارگانه از شرق به غرب عبارت بودند از ایالت نیویورک، ایالت پنسیلوانیا، ایالت اوهایو و ایالت میشیگان. به نظر می آمد این دریاچه کوچک از همه طرف محصور شده و باید فوری سکوی حفاری را از آنجا منتقل می کردند. راه خروج سکو از دریاچه ایری بسیار سخت بود. برای اینکه سکوی حفاری بتواند به اقیانوس برسد باید از کانالی که دریاچه ایری را به دریاچه اونتاریو وصل می کند می گذشت و سپس از جنوبی ترین نقطه دریاچه اونتاریو به شمالی ترین نقطه آن می رسید تا وارد سیوی یا راه دریایی شود. کانال مصنوعی و بسیار تنگ و پرخطری که در میانه آن حوضچه‌های کشتی‌ها را از سطح پست دریاچه اونتاریو به سطح مرتفع رود سانت لورنس ماریا در مونتریال و کیوبک سیتی تا شمالی ترین نقطه رود منتقل کند. تحمل همه این سختی‌ها برای اجاره و جابجایی سکو غیر منطقی به نظر می‌رسید، اما همچنان سه مرد به سکوی حفاری کینتنگ می‌اندیشیدند تا اینکه یکی از آنها پرسید:
مگه ما نگفتیم که اسرائیل اونو جایی پنهون میکنه که به ذهن ایشکی نمیرسه؟ این دریاچه ایری به ذهن کی میرسه؟ کی ازش اطلاع داره؟
دو نفر دیگر جوابی نداشتند. طاهر رسمی برای اینکه شک را به یقین تبدیل کند همان روز تلگرافی فرستاد که فضا را در نوردید و به مردی رسید که در یکی از ایالتهای کنار دریاچه ایری زندگی میکرد. او به طور مشخص در ایالت میشیگان و دقیقاً در مرکز آن دیترویت زندگی می کرد، شهری که به صنعت خودروسازی مشهور است. از آن مرد خواسته شده بود تا دریاچه ایری را به دنبال سکوی حفاری به نام کینتنگ جستجو کند و هر گونه اطلاعاتی را از حرکت این سکو در روزها و هفته‌های آینده جمع‌آوری کند و این آغازی بود بر یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های پرخطر در جهان.